ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 21 بهمن ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. همراه شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم مهتاد میرتمادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. ارتش اسرائیل صبح شنبه اعلام کرد که در پاسخ به آنچه تهاجمی گسترده نامید، ضمن دفع یک پهپاد ایرانی بر فراز آسمان اسرائیل به 12 هدف سوری و ایرانی حمله کرده است. به گزارش این منبع، این حمله در پی مبادله آتش میان نیروهای مسلح اسرائیل و سوریه روی داد. بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی، گزارش ارتش اسرائیل درباره مقدمات هدف گرفتن مواضع سوری و ایرانی در خاک سوریه را مضحک توصیف کرد. ایرنا به نقل از او افزود حضور جمهوری اسلامی در سوریه مستشاری است و به درخواست دولت به توصیف او مشروع و قانونی آن کشور انجام گرفته است. پیشتر در سحرگاه شنبه حمله ضد هوایی سوریه سبب سقوط یک جت جنگنده اسرائیل شد. به گفته یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل، سقوط هواپیمای نظامی این کشور در پی حمله اسرائیل به هدف‌های ایرانی در سوریه روی داد. در جنگ 7 ساله سوریه، جمهوری اسلامی ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرده و اسرائیل از حضور نظامیان ایرانی در خاک سوریه شکایت دارد. حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم، روز شنبه بعد از پایان سومین جلسه دادگاه تجدید نظر به خبرنگاران گفت که در جلسه روز شنبه او و وکیلش گفتند که آقای بقایی در دوره دولت دهم با نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به 16 نفر از اعضای دولت پاداش داده است. ایلنا به نقل از او در توضیح دلیل این اقدام نوشته است که این افراد به رغم کار زیاد اضافه کار دریافت نکرده و برای سفرهای استانی حق مأموریت نگرفته بودند. حمید بقایی با استناد به مواد قانون اساسی بار دیگر خواستار برگزاری محاکمه علنی در دادگاه عمومی و با اطلاع مجلس شد. او افزود جلسه بعدی دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران، تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. آقای بقایی اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. حضور حمید بقایی در نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر در 14 بهمن ماه با بیانیه تند محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک هلیکوپتر ارتش ترکیه با حمله ضد هوایی یگان مدافعان خلق کردهای مسلح سوریه در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. رئیس جمهوری ترکیه که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در استانبول این خبر را داد، درباره کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی در این حمله حرفی نزد. مصطفی بالی، یکی از سخنگویان یگان مدافع خلق، مستقلا خبر سقوط هلیکوپتر ارتش ترکیه در افرین را تایید کرد. این اولین جنگنده هوایی ترکیه است که سقوط آن طی جنگ 7 ساله سوریه در خاک این کشور تایید شده است.
متشکرم از شما مهتاد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. سرنگونی یک پهپاد و تخریب 3 پایگاه فرماندهی در خاک سوریه از سوی اسرائیل، ایران دخالت در سرنگونی جنگنده اسرائیلی را تکذیب کرد.
اسرائیل حملاتی در سالهای گذشته انجام داده، بیش از 100 بار در خاک سوریه، ولی هیچ موقع اذعان نمی‌کنه. ولی این بار به خاطر سقوط این F-16 مجبور شدی رسماً اعلام بکنه.
رئیس دادگاه انقلاب از صدور 150 کیفرخواست برای معترضان اخیر خبر داد.
بازداشت کسانی که دست جمعی و فله‌ای مثلا در جریان تظاهرات اول میگیرند، زندانی میکنند، بعد مشخصاتشون رو سوال میکنند و براشون قرار بازداشت صادر میکنند، مصداق بازداشت غیر قانونی است.
و درخواست 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از ایران برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی.
زمانی پرونده روند درست خودش رو پیدا میکنه و آقای جلالی هم حقوقش رعایت میشه که این فشارهای حقوق بشری از داخل و خارج بیشتر.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها اگر همراه ما بمونید. بامداد شنبه نیروهای هوایی اسرائیل و سوریه در نبردی چند ساعته مواضع نظامی همدیگر را هدف قرار دادند و نتیجه آن سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی، تخریب چند پایگاه نظامی در سوریه و افزایش تنش سیاسی بین طرفین بود. از جمشید سن بشنویم.
نبرد هوایی چند ساعته بین اسرائیل و سوریه با هدف قرار دادن پهپادی که گفته می شود متعلق به ایران بود در بامداد شنبه شروع شد. اسرائیل ادعا می کند که این پهپاد به حریم هوایی آن کشور نفوذ کرده بود و آن را چند ساعت تحت نظر داشت که سرانجام یکی از هلیکوپترهای ارتش آن را هدف قرار داد. نیروی هوایی اسرائیل پس از ساقط کردن این پهپاد حملات وسیعی را علیه آنچه که اسرائیلی‌ها مواضع نیروهای ایرانی در سوریه خواندند آغاز کردند. دلیل این حملات هم شدیدترین و فاحش‌ترین نقض تمامیت ارضی اسرائیل از طرف ایران عنوان شده. سخنگوی ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه گفت این حمله جدی از طرف ایران به خاک اسرائیل است و ایران منطقه را به سوی ماجراجویی‌های سوق می‌دهد که نمی‌داند نتیجه‌اش چه خواهد بود. نخستین واکنش ایران هم از طرف بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه بود که گفت ادعای پرواز پهپاد ایرانی و نیز دخالت ایران در سرنگونی جنگنده متجاوز مضحک‌تر از آن است که بدان پرداخته شود. سوریه هم ادعای اسرائیل مبنی بر نقض حریم هوایی آن کشور را بی‌پایه و اساس خواند و گفت پهپاد سرنگون شده در حال ردیابی نیروهای داعش در منطقه بود. اما سرنگونی پهپاد حملات شدیدتر اسرائیل به 12 منطقه در سوریه را در پی داشت که با واکنش پدافند ضد هوایی سوریه روبرو شد. در جریان این حملات یکی از جنگنده‌های F-16 اسرائیل هدف حملات ضد هوایی سوریه قرار گرفت و در شمال اسرائیل سقوط کرد. در این حال دمشق با پرتاب موشک‌های ضد هوایی به سمت اسرائیل به حملات هوایی آن کشور پاسخ داد و در مناطق مرزی اسرائیل آژیر خطر به صدا درآمد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا انتشار سریع اخبار مربوط به این نبرد هوایی چند ساعته را سرنگونی جنگنده اسرائیلی می‌داند.
برای اولین بار هست، یعنی در 10 سال گذشته، که اسرائیل یک F-16 و یک هواپیمای جنگی رو در عملیات از دست داده. معمولا اسرائیل حملاتی در سالهای گذشته انجام داده بیش از 100 بار در خاک سوریه، ولی هیچ موقع اذعان نمی کنه. ولی این بار به خاطر سقوط این F-16 مجبور شده که رسما اعلام بکنه.
در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفت کشورش به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع نیست، ولی آماده است تا به آنهایی که به اسرائیل حمله می کنند واکنش شدیدی نشان دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد که حملات امروز دفاعی بود و پاسخی به گفته او علیه عملیات تجاوزگرانه ایران. میر جاودانفر تحلیلگر امور منطقه در اسرائیل می گوید این واکنش شدید تل‌آویو در حقیقت هشداری است به ایران برای دور ماندن از مرزهای اسرائیل.
همونطور که ترکیه نمیخواد منطقه مرزیش با سوریه تبدیل به یک پایگاهی بشه برای تهدید مرزهاش، اسرائیل هم اجازه نخواهد داد که سوریه تبدیل بشه به یک منطقه و یک پایگاه برای دشمنانش که اینجا سپاه پاسداران هستش برای تهدید امنیت اسرائیل. و در مجموع هم باید بگم که من بسیار نگران هستم، چون به نظر شخصی من احتمال جنگ بین نیروهای اسرائیل و نیروهای سپاه پاسداران و وابسته سپاه پاسداران در سوریه هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
اما نبرد هوایی چند ساعته روز شنبه این پرسش را مطرح کرده که چرا اسرائیل شدیداً تلاش میکند از حضور دائمی نیروهای طرفدار ایران در سوریه به ویژه در مناطق هممرز با این کشور جلوگیری کند. حسین آریان:
نگرانی کلی اسرائیل برمیگرده به نقش ایران در سوریه. بارها گفته که ایجاد یک پایگاه دائمی ایران در سوریه خط قرمز اسرائیل خواهد بود و دیگری برقراری اون راه زمینی از تهران به بغداد و از اونجا به سوریه و حزب‌الله که کار ارسال سلاح و تجهیزات رو به حزب الله ساده تر میکنه. اسرائیل حساسیت خاصی به این داره.
در ایران رسانه‌های رسمی و غیر رسمی تا ساعت‌ها خبری از سرنگون شدن پهپاد ایرانی منتشر نکردند و تنها به پوشش گزارش‌های مربوط به سرنگونی جنگنده اسرائیلی از طرف پدافند ضد هوایی سوریه پرداختند. ساعتی پس از این نبرد هوایی، دولت لبنان با صدور بیانیه‌ای استفاده از حریم هوایی آن کشور از طرف اسرائیل برای هدف قرار دادن سوریه را محکوم کرد و گفت که موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه هم با صدور بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری طرفین شد و نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع در سوریه هشدار داد. اما مسکو حملات متقابل سوریه و اسرائیل را محکوم نکرد و تاکنون درباره پهپاد سرنگون شده هم اظهار نظر نکرده است. مسکو از حامیان و متحدان پرنفوذ ایران و سوریه است و مناسبات خوبی هم با اسرائیل دارد. اما به باور میر جاودانفر، نفوذ روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور آنچنان نیست که بتواند از گسترش تنش‌ها بین طرفین جلوگیری کند.
آقای پوتین نفوذش روی جمهوری اسلامی و تأثیرش روی جمهوری اسلامی ایران انقدر نیستش که بتونه اونها رو متقاعد بکنه که این کار رو بکنن که از اسرائیل دور بشن. روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره، روابط خوبی با اسرائیل داره. متحد جمهوری اسلامی ایران در سوریه هستش. ولی آقای پوتین در از یک لحاظی اهدافش در از مدتش با حکومت ایران در سوریه فرق میکنه، ولی در این حال آقای پوتین به نیروهای شیعه و سپاه پاسداران در نیروهای زمینیشون در سوریه احتیاج داره تا غلبه بکنن روی اون اپوزیسیون هایی که موندن. چرا؟ چون روسیه نمیخواد سربازهای نیروی زمینی خودش رو در خطر بندازه. خیلی ترجیح میده که نیروهای ایرانی و وابسته به ایران، نیروهای شیعه رو استفاده میکنه.
ایران بارها اعلام کرده که حضور مستشاری در سوریه دارد و آن هم به درخواست دولت آن کشور است. تا کنون صدها نفر از نیروهای سپاه پاسداران، چندین فرمانده سپاه و سربازان افغان و دیگر کشورهای همسایه که از طرف ایران به سوریه اعزام شدند در جنگ داخلی آن کشور کشته شدند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
کشورهایی که در جنگ سوریه شرکت داشتن و دارند باید در سازمان ملل به طور جد محاکمه بشوند.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانواده‌ها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا به کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
با شروع شدن بازی‌های المپیک زمستانی کره تقریبا من رو به یاد 40 سال پیش، یعنی دوران قبل از انقلاب انداخت، که یادم اون موقع که ما اجناس کره‌ای نمی‌خریدیم. مثلا شلوار لی اگر کره‌ای بود نمی‌خریدیم، می‌گفتیم حتما با آمریکایی باشه. خیلی از وسایل منزل الان بعد از چند سال وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که واقعا کره جنوبی در تمام دنیا در تمام خانه ها رسوب کردش، از ماشین تا لوازم برقی. بعد یه نگاهی هم به کشور خودمون بندازیم که بعد از 40 سال ببینیم به کجا رفتیم، به کجا کشیده شدیم. به قول مرا صدق سریع اسلام و جمهوری اسلامی و آخوند، دیگه وقتش ما واقعا بیدار بشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماجرای شانگهای رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. رئیس دادگاه انقلاب روز شنبه گفته پرونده های معترضان به شعبات مختلف ارجاع داده شده و در حال رسیدگی هست. او جزئیاتی در مورد این پرونده های مربوط به معترضان اخیر ارائه نکرده. از جواد کوروش بشنویم.
موسی قزم‌فرآبادی رئیس دادگاه انقلاب روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری میزان آخرین وضعیت پرونده اعتراض‌های دیماه را تشریح و گفته است که پرونده‌های درست شده برای معترضین به شعاعات مربوطه ارجاع شده و در حال رسیدگی است. او اما هیچ جزئیاتی پیرامون این پرونده‌ها مطرح نکرده است. دادستان تهران 15 بهمن ماه از صدور 150 فقره کیفرخواست برای متهمان اعتراض‌های اخیر خبر داده بود. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران هم روز پنجشنبه 19 بهمن گفته بود که پرونده یکی از متهمان کشف حجاب‌های اخیر برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. همزمان اما گفته بود که آمار دقیقی از اینکه هم‌اکنون چه تعداد پرونده در دادسرا مطرح است ندارد. به رغم ابراز نظرهای بسیاری از مقام‌های قضایی، هیچ کدام اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده بازداشت شدگان، اتهام آنها، فرایند رسیدگی به پرونده آنان به افکار عمومی نمی‌دهند. چرا؟ این پرسش را با ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در میان گذاشتم. آقای زرافشان به رادیو فردا می‌گوید اصل این بازداشت‌ها خلاف قانون است.
یکی اینه که قوانین مقررات چی میگن، یکی دیگه اینه که در واقعیت اون چه عملا جریان داره چی هست. در سطح اول خب ما مقررات آیین دادرسی کیفری رو داریم، علاوه بر مقررات آیین دادرسی کیفری قانون و حقوق شهروندی رو هم داریم. بنابراین مقررات یعنی در عرصه نظری اگر مد نظر باشد، اگه به اونا نگاه کنیم، اولا بدون دستور قضایی جز در مستثنیات بسیار محدود نمیشه کسی رو بازداشت کرد. متهم رو نمیشه بیش از 4 ساعت بلا تکلیف نگهش داشت. دسترسی متهم به وکیل جزء طبیعی‌ترین حقوقشه، به خانواده‌اش اطلاع رسانی جزء طبیعی‌ترین حقوقشه. بنابراین برای اینکه کسی بازداشت بشه باید قبلا پرونده‌ای تشکیل شده باشه، به نظر مرجع قضایی رسیده باشه و در صورتی که شرایط قانونی فراهم بود در مورد اون شخص قرار بازداشت صادر بشه. به این ترتیب بازداشت کسانی که دست جمعی و فله‌ای مثلا در جریان تظاهرات اول میگیرند، میبرند، زندانی میکنند، بعد مشخصاتشون رو سوال میکنند، میگیرند و براشون قرار بازداشت صادر میکنند، مصداق بازداشت غیر قانونیش خیلی روشن. و بر همین قیاس بقیه اقداماتی هم که تو اینجور موارد میشه که اساسا مراجع قضایی در جریانش نیستند. مرجع قضایی همه کارا رو میکنن و اکثرا مراجع قضایی ماشین امضای اونان تصدی به این کارا رو میدن. من در پرونده های شخصا به اقاریر و اظهارات مامورینی برخوردم که اینها صریح توضیح دادن که قرارهای بازداشت سفید امضا در اختیار داشتن. بنابراین من شخصا معتقدم اصلا رو ظرفیت های قضایی نمیشه اونقدر تکیه کرد.
هادی قائمی از کمپین دفاع از حقوق بشر در نیویورک هم بر این باور است که مقام های حکومتی در ارائه اطلاعات پیرامون بازداشت شدگان بیشتر به منافع حکومت توجه دارند تا به رعایت حقوق شهروندان.
من فکر میکنم دو دلیل داره. یکی این هستش که کلن مقامات حکومتی در سخنان عمومی خود میخواستن ابعاد این اعتراضات رو خیلی کوچکتر از اونی که در واقع بوده نشون بدن و برای مثال تلاش کردن که کل معترضین رو در سراسر کشور فولاد کوچک نشون بدن، ولی وقتی که اصرار شد که تعداد بازداشت شدگان رو اعلام بکنن، این تعداد در حقیقت آخرین اخبار حداقل 4000 نفر بوده، نشون میده که تعداد معترضین هم در سراسر کشور خیلی فراتر از اینها هست. دلیل دومش این هست که نهادهایی که در سرکوب این اعتراضات شرکت داشتن نهادهای موازی و مختلفی هستند، از نیروهای انتظامی و نیروهای محلی کلانتری گرفته تا نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و بسیج، و به نظر میرسه که هیچ گونه مرکزی وجود نداره که این نیروها رو کنترل بکنه و هر کدوم از این نهادها برای خودشون تونستن معترض و دستگیر کنند و حتی در بازداشتگاه هایی که ما نمیدونیم کجا هستن نگه دارند. در حقیقت یک نوع هرج و مرج در نیروهای نهادهای مختلف رو نشون میده که در زیر هیچ مرکزی مثل وزارت کشور یا به طور متعارف در کشورهای دیگه که یک نهاد میتونه بازداشتگاه ها رو کنترل کنه وجود نداره و ما به طور بسیار وسیع میدونیم که نهادهای مختلف این سرکوب رو انجام دادن و بازداشت ها رو انجام دادن.
از سوی دیگر رجا نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین نوشته که یکی از مسئولین اعتراض‌های اخیر در قزوین بازداشت شده است. به نوشته رجا نیوز، اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین گفته است که سرشبکه و یکی از لیدرهای اصلی ناآرامی‌های گذشته که با رسانه‌های به گفته دادستان قزوین ضد انقلاب هم در ارتباط بوده، با تلاش دستگاه‌های امنیتی و با هماهنگی دستگاه قضایی استان دستگیر شده است. فرد دستگیر شده به گفته دادستان قزوین هماهنگ کننده اصلی بی‌حرمتی و آتش زدن مساجد، حوزه علمیه و پایگاه‌های بسیج در تمام شهرستان‌های استان قزوین بوده است. موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب همچنین روز شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد. به گفته رئیس دادگاه انقلاب، بازداشت شدگان در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی اطلاعات طبقه بندی شده در حوزه‌های استراتژیک جمع‌آوری می‌کردند.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. اما چهار کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی را لغو کنند. آقای جلالی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. دیوان عالی کشور درخواست بررسی حکم اعدام احمدرضا جلالی رو رد کرده. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی هست که از سوئد به ایران سفر کرده و بازداشت شده. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از اهداف احتمالی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت شهروندان دو تابعیتی میگه.
برخوردهای جمهوری اسلامی محدود به این گروه نیست، اما خب در دهه گذشته که تضادهای حکومت در عرصه سیاست خارجی افزایش پیدا کرده، ما شاهد افزایش اینو برخوردها هم هستیم. به طور کلی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و به طور خاص سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از نیروهای دو تابعیتی یا به اصطلاح کسانی که تحصیلات عالیه هم داشتن به نوعی اونها رو شکار بکنه در پروژه های اطلاعاتی خودش که از طریق شناسایی تحت فشار قرار دادن معمولا خب به طرق مختلفی همین استفاده انجام میشه. برخی رو سعی میکنن منبع بکنن، برخی رو میخوان ببرن به عنوان یک کارگزار نقش ویژه رو در پروژه های اطلاعاتی و امنیتی اونها انجام بده و گاهی موقع هم هستش که برای به نوعی ضرب شست نشون دادن یا به اصطلاح ایجاد بازدارندگی یا تقابل در برابر سیستم اطلاعاتی خارجی یا هدفی که مد نظر اونها هست و در برخی موارد هم خب اینها ادعا کردن که این پژوهشگران هسته‌ای ایران که به ترور شدن توسط موساد یا اسرائیل بوده، خب میخوان مواردی رو از این طرف به عنوان مستند ادعاهای خودشون ارائه.
به نظرتون اعترافهای مرسوم تلویزیونی تا چه حد به واقعیت نزدیکه و با چه تهدیدها یا وعده‌هایی همراهه؟
این اساساً اعتراف تلویزیونی هیچ به اصطلاح سند و مدرک معتبر قضایی و حقوقی نیست، یعنی بر اساس اون نمیتونه قاضی حکم درباره متهم بده. اساساً به طور کلی اتهام متهم علیه خودش هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ شرعی امر مسموعی نیست، یعنی به خودی خود نمیتونه مبنای تصمیم گیری واقع بشه، بلکه حتی اکثر به عنوان یک نشانه هستش. در این پرونده ما کاملا یک روایت متضاد رو شاهد هستیم. حکومت ادعا میکنه که آقای جلالی اطلاعات ویژه رو به موساد داده که دو تا از پژوهشگران اتمی ایران که به ناحق کشته شدن، آقای شهریاری و علی محمدی رو، و از این طریق اطلاعات داده به موساد اونها رو شناسایی کرد. آقای جلالی و غیر مستقیم تا خانواده‌اش میگن نشون تحت فشار قرار دادن، اینن حرفایی که بازجوها بهش دیکته کردن رو گفته و همه اونها بی‌اعتبار است و ایشون اساساً چنین اطلاعاتی رو نداشت. از اونجایی که تا کنون دستگاه قضایی هیچ گونه مستندی رو ارائه نده، صرفاً استناد کرده به اعترافات یا مصاحبه تلویزیونی آقای جلالی که ایشون الان میگه که تحت اجبار این مصاحبه انجام شده. از طرف دیگری هم سابقه منفی قوه قضاییه هم هست، به نظر من این نمیتونه مطرح باشه و آقای جلالی هم از امکان دسترسی به وکیل محروم بوده. بنابراین این قضیه باید با تشکیل دادگاه صالح و رعایت آیین دادستانی منصفانه وضعیتش معلوم شد.
آقای افشاری، تلاش نهادهای حقوق بشری چرا معمولا به نتیجه نمیرسه و این بار این تلاش ها ممکن از اعدامشون جلوگیری کنه؟
ببینید، خب این تلاش ها رو به طور نسبی باید دید. این گونه است که بگیم هیچ نتیجه نداشته یا کاملا به هدف مورد نظر رسیده. و نظر من همین که این قضیه تا الان کشدار شده، طول کشیده، ماحصل همین فشارها و حساسیت‌ها بوده. فقط کافیه توجه بکنیم که اگر این فشارها نبود، چه بسا الان ماها بود که آقای جلالی رو اعدام کرده بودن. به نظر من این حساسیت‌ها به خصوص این موضع‌گیری که شخصیت‌های برجسته جهانی حقوق بشری انجام دادن میتونه آخر و سرنوشت این پرونده اثرگذار باشه. آره، به هر صورت زمان این پرونده روند درست خودش رو پیدا میکنه و آقای جلالی هم حقوقش رعایت میشه که این فشارهای حقوق بشری از داخل و خارج بیشتر.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم و در ادامه دوباره گزارشی بشنویم. بعد از گذشته بیش از یک دهه از آخرین دیدار بین رهبران دو کره، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با مغتنم شمردن فرصت بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی از رئیس جمهور این کشور دعوت کرده از پیونگیانگ بازدید کنه. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
در ادامه گرم شدن روابط میان دو کره، مقامات کره جنوبی روز شنبه خبر دادند که خواهر رهبر کره شمالی از رئیس جمهور همسایه جنوبی این کشور برای رفتن به پیونگیانگ دعوت کرده است. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی که به همراه ورزشکاران این کشور به المپیک زمستانی پیونگ چانگ سفر کرده، در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی این دعوتنامه را به او تحویل داده است. این اولین سفر یکی از اعضای خانواده رهبری کره شمالی به همسایه جنوبی خود از دوران جنگ‌های دهه 1950 میلادی میان دو کشور محسوب می‌شود. پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته بود که سفر خواهر رهبر کره شمالی از دید بسیاری از کارشناسان نشانه ای از تمایل این کشور برای آب کردن یخ روابطش با همسایه جنوبی است. این خبرگزاری در روز شنبه به نقل از مقامات سئول خبر داده است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از طریق خواهر خود رسما از رئیس جمهور کره جنوبی برای سفر به پیونگیانگ در اولین فرصت دعوت کرده است. به گزارش رویترز، مون جه این رئیس جمهور کره جنوبی خواستار فراهم شدن شرایط برای تحقق این دیدار شده است. بنابر گزارش رسانه‌ها، در صورت پذیرفته شدن این دعوت از سوی رئیس جمهوری کره جنوبی، این نخستین دیدار رهبران دو کره در بیش از 10 سال گذشته خواهد بود. به گفته تحلیلگران، این دیدار در صورت تحقق برای رئیس جمهوری کره جنوبی که سال گذشته با وعده توسعه روابط با همسایه شمالی این کشور به قدرت رسید، یک پیروزی دیپلماتیک محسوب می‌شود. در برابر تمایل آشکار سئول به برقراری دوباره روابط با همسایه شمالی خود، متحد این کشور یعنی آمریکا هیچ تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده و مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، به رغم حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌ها هیچ تماسی با هیئت کره شمالی نداشته است. پیشتر هم خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرده بود که مقام‌های پیونگیانگ قصد ندارند در جریان المپیک زمستانی کره جنوبی با مقام‌های ایالات متحده دیدار کنند. بازی‌های المپیک زمستانی 2018 به میزبانی کره جنوبی با شرکت 92 کشور در شهر پیونگچانگ رسما آغاز شده است.
گزارش نوشین سید حسینی را شنیدید.
خدمت آقای رئیس جمهور عرض بکنم این سخنانی که ایشون میگن بسیار جالبه. حق و حقوق شهروندی، آزادی گفتار، آزادی جمع و دور هم جمع شدن و اینها رو کی بایستی اجرا بکنه؟ آیا ایشون رئیس قوه مجریه نیستن؟ اگر میتونن چرا نمیکنن؟ اگر نمیتونن بگن خب ما نمیتونیم بکنیم به این دلیل و به این دلیل. گفتن این که حق و حقوق مردم اینه، شهروندی حقشون اینه، که دردی از مردم دوا نمیکنه. سخنان قشنگه ولی عمل وجود نداره.
گناه دراویش این است که به جای اینکه نورعلی تابنده را به عنوان خود به دراویش قبول کرده اند، میبایست آقای سیدعلی خامنه‌ای را جایگزین بکنند و به جای ستایش از حضرت علی علیه السلام، حضرت علی خامنه‌ای را ستایش بکنند. در غیر این صورت نورعلی تابنده بازداشت و محاکمه خواهد شد.
بعضی آقایون اصلاح طلب به پیغمبر دروغ میگن، از جمله آقای خاتمی. چرا؟ به دلیل این که اگر اینا راست میگفتن میمدن با مردم هماهنگ میشدن و با هماهنگی مردم کار رو به پیش میبردن، ولی از این طرف میگن که اعتراض حق مردمه، از اون طرف هم میدونن که کسی به کسی حقی نمیده و همش دروغ میگن. اصلاح طلبا باعث ادامه این وضعیت موجودن، اگرچه من خودم یه زمانی خودم رو اصلاح طلب میدونستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر هم براتون ساده تر هست از طریق تلگرام برای ما پیام بفرستید، از طریق @فردگرام در تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا یک گزارش موسیقیایی داریم و بعد از اون هم میریم سراغ برنامه دیدگاه ها. گروه موسیقی که به دعوت انستیتو موسیقی برلین از ایران به آلمان رفته تا حالا 4 کنسرت اجرا کرده. این گروه با ارائه آثار تازه از ساز و آواز ایرانی تلاش کرده بخشی از نغمه های کردی رو هم که کمتر شنیده شده اجرا کنه. از شهرام میریام بشنویم.
توی بانه بانی عزیز نه ای چانه چشل برم کهر توی بانه بانی عزیز نه ای چانه کش کشلومه دست بیانه حتا که دنی آخر زمانه چشل برم کهر توی بانه بانی
گروه موسیقی جوان که فعالیت‌های هنری خود را بر توسعه و تعالی موسیقی سنتی و کردی متمرکز کرده، شامگاه شنبه پنجمین و آخرین کنسرتش را در موزه شهر بن در آلمان پشت سر می‌گذارد. این گروه 14 سال است در ایران راه اندازی شده و گشت هنری این بار خود را به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در غرب ایران تقدیم کرده. گروه جوان طی سالهای اخیر چند بار در کشورهای مختلف اروپا کنسرت برگزار کرده و در برنامه این بار در آلمان 7 تصنیف و ترانه فارسی و 7 ترانه کردی گنجانده. روحام صبحانی سرپرست گروه جوان رشته آهنگسازی را تا درجه کارشناسی ارشد تحصیل کرده و ساز تخصصیش تار است. آقای صبحانی در گفتگو با ما درباره اهداف اصلی گروه جوان اینطور گفته:
هدف اصلی گروه اطلاع موسیقی هست، یعنی تمام فاکتورهایی که مربوط به ارائه کار جدی و کلاسیک در اصل موسیقی هست، به اضافه اینکه همیشه یک بخش از کار کردی هست و اون هم به هدف ارائه آنچه از موسیقی کردی که کمتر شنیده شده. روی اونها کار میکنیم، ایمپرووایز میکنیم و با تنظیم جدید در هر برنامه یک سری جدید از این کارها رو میاریم. بخش فارسی هم بخشیه که عموما کارهای جدید هست، یعنی کارهای جدید خودم هست یا اعضای دیگه گروه، بر مبنای آنچه سخن جامعه هست، حرف روز جامعه حرکت میکنیم و در ادامه اون با همون مضمون معمولا یک یا دو کار قدیمی تری که همسو باشه و مردم هم باش خاطر داشته باشن در انتهای برنامه اجرا. برنامه در دو بخش فارسی و کردی هست. بخش فارسی با عنوان اندیشه پرواز تصنیف جدید من هست که بر روی شعر روانشاد فروغ فرخزاد تصنیف شده. خانم آرزو بنی‌پور در از خواننده گروه هستن.
آر آرزو بنیپور خواننده گروه جوان را در کنسرت های آلمان هنرمندان روحام صبحانی، فاضل ناجی، حامد ناجی، شهریار جعفری و همایون پشتار به ترتیب با سازهای تار، تنبک، دف و رباب، بربط و کمانچه همراهی می کنند. گروه جوان به دعوت انستیتوی موسیقی برلین از ایران به آلمان آمده و در کنار کنسرت ها کارگاه های آموزشی هم برگزار کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که در بخش‌های خبری تحلیلی البته از رادیو فردا شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب. اما در این ساعت اگر از همراهان همیشگی ما باشید میدونید که برنامه دیدگاه‌ها پخش میشه میزه گرد رادیو فردا. میتونید همراه بشید با فرین آسمی که این هفته به موضوع حذف امتحان از مقطع دبستان در این میزه گرد پرداخته. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وزیر آموزش و پرورش ایران خبر داده که بر اساس یک مصوبه جدید برگزاری هر گونه امتحان در مدارس ابتدایی ممنوع می شود. محمد بطهایی گفته بچه ها در دوران ابتدایی نیازی به کتاب های کمک آموزشی و تست و آزمون ندارند و آنها را نباید مجبور به تحصیل در سیستم رقابتی کرد. همزمان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیسوشان در پایه هفتم تحصیلی هم برگزار نخواهد شد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های امروز به این موضوع پرداختم که حذف آزمون از مدارس ابتدایی اقدامی مثبت است یا خیر، با حضور دو کارشناس، ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و احمد مدادی، کارشناس آموزش و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. من میخوام بحث رو با آقای مدادی شروع بکنم. آقای مدادی، خب اعلام شده که قراره در مدارس ابتدایی امتحان حذف بشه، آزمون ها حذف بشه. آیا موافق این، مخالف این؟ به نظرتون قدم مثبتیه یا نه؟
چیزی که دقیقاً اعلام شده، یعنی قبلا سال هاست که ما نمره سیستم آموزشی کمی یا فاصله‌ای توی مقطع ابتدایی حذف شده بود و سیستم ارزیابی توصیفی جایگزین شده بود. مشکلی که وجود داشت این بود که برای ورود به مدارس خاص از جمله سمپات ها آزمون برگزار می شد در پایه ششم و بچه های مقطع ابتدایی در پایه های چهارم، پنجم، ششم از سوی متولیان مدرسه یا خانواده ها مجبور می شدن که خودشون رو آماده بکنن برای شرکت در این آزمون ها و خیلی از کتب کمک آموزشی و تست و کنکور و اینها عملا وارد شده بود به مقطع ابتدایی. اون چیزی که اعلام شد این هست که بر اساس سیاست کلی که آموزش پرورش داره در مقطع ابتدایی برگزاری این آزمون ها رو ممنوع کرده برای همه مدارس، از جمله مدارس آزمون های ورودی برای مدارس سمپات، تیزهوشان و حتی مدارس غیر دولتی هم حق ندارن که این کار رو انجام بدن. این بحثیه که درست الان اعلام میشه و به این شکل جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و واکنش نشون میده، اما سالهاست که در بدنه کارشناسی آموزش پرورش در بین کنشگران آموزشی و صنفی این بحث بوده و مخالفت‌های جدی با این نوع نگرش و با این نوع نگاه به نهاد آموزش وجود داشت. اولا که خود جداسازی در سنین پایین با فلسفه آموزش پرورش و با رویکرد آموزش عمومی در تضاد، و به اضافه اون حتی اگر بپذیریم که بنابر هر دلیل آموزش پرورش میخواد این کار رو ادامه بده، این شیوه اجرای اون هم غلط بود. نه سمپات ها یا مدارس تیزهوشان اون مدارس قبلی بودن و نه اینکه این شیوهی بود که بتونه استعدادهای بچه ها رو تو همه حوزه ها پوشش بده. صرفا استعدادهای خاصی رو تو بچه ها هدف قرار داده بود، مثلا استعداد علوم یا ریاضی رو میسنجید، اونم به بهترین شیوه ممکن، یعنی با شیوه‌های کمی و تستی و کنکور، که در واقع تبدیل شده بود به یک فرایند تجاری و گروه‌های و مافیاهای تجاری آموزشی هم وارد به داستان شده بودن و نفع خودشون رو می‌برن. به نظر میاد که این اقدام درستیه و گام رو به جلوی هستش، اما اگر بخواد در همین حد بمونه مطمئناً مشکل رو به شکل جدی حل نخواهد کرد و نیازمند تکمیل این اقدام با گام‌های دیگری هست.
آقای مدادی خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه مسئله هم هست که آقای زینیوند رئیس سازمان مدارس غیر دولتی اعلام کرده که آموزش پرورش تصمیم داره که هر نوع آزمون رو در دوره ابتدایی برگزار نکنه دیگه. در مورد این مسئله شما چی فکر می‌کنید؟
وقتی که اعلام کردن که برای سمپات‌ها که زیر نظر آموزش پرورش هست این آزمون‌ها برگزار نخواهد شد، ایرادی که گرفته شد این بود که خب این آزمون‌ها یا این بچه‌ها سوق داده میشن به مدارس غیر دولتی یا غیر انتفاعی و اونها هم دارن این آزمون‌ها رو برگزار می‌کنن و عملاً این کار از فلسفه‌اش تهی میشه و آموزش پرورش نخواهد تونست این کار رو انجام بده. بنابراین این یک اقدام این که فراگیر می‌کنه این رو و شامل تمام مدارس و حتی مدارس غیر دولتی هم میشه، کمک می‌کنه که دانش آموزان در مقطع ابتدایی درگیر این آزمون‌ها نشن. این اقدام هم در جهت تکمیل همون اقدامی بوده که برای سمپاتا بوده، اما اینم باید در نظر داشت ما یه سری مدارس غیر دولتی که غیر انتفاعی هم نیستن، مدارس خاصی داریم که توسط برخی از ارگان‌ها، نهادهای شخصیت‌ها داره اداره میشه که مدارس مشهوری هم هستن، بعضن شهریه‌های بالایی هم دارن. مسئولین آموزش پرورش باید به نظر من به این سوال هم پاسخ بدن که آیا میتونن این مدارس رو که خیلی هم قدرتمند هستن و شیوه‌های آموزشی کاملا خاص خودشون رو دارن، آیا میتونن این مدارس رو هم مجبور بکنن که در واقع به این فرآیند تن بدن و آزمون‌های ورودی و مصاحبه‌های ورودیشون، اینها که بعضن خیلی هم دشوار هستن، حتی دشوارتر از آزمون‌های ورودی سمپاتا هستن، آیا میتونن این کار رو هم با اون انجام بدن یا خیر؟ این سوالیه که مسئولین آموزش پرورش بکنن باید جواب بدن.
خانم حسینی، نظر شما رو می‌خوایم بدونیم، حذف امتحان از مدارس ابتدایی رو شما یا قدم مثبتی میدونید یا نه؟
بله، من فکر میکنم که شاید من اینو یه مقدار توضیح کلی‌تر در رابطه با دوران ابتدایی بدم، غیر از اون صحبتایی که آقای مدادی کردن در رابطه با مدارس سمپات. اینجور به نظر میرسه که خب اینا میخوان هر گونه آزمون و تستی رو و امتحانی رو در دوران ابتدایی بردارن. من فکر میکنم اگر این کار رو بخوان بکنن بسیار تصمیم درستی است. چرا؟ به چندین دلیل مختلف. اولا کودکان که در این سن هستن، سن ابتدایی هستن، تا مسئله عنوان امتحان دادن، تست دادن برای اینا مطرح میشه، دچار استرس، ناراحتی و استراب میشن و حتی اگرم این بچه ها آمادگی خوبی هم داشته باشن برای امتحان، ممکنه در موقع دادن امتحان به علت این گونه استرس ها واقعا نتونن امتحان رو خوب پاس بکنن. من فکر میکنم که این مسئله کم و بیش در تمام خانواده های ایرانی دیده شده، به طوری که بعضی ها دچار حالت تهوع میشن، ناراحتی قلبی پیدا میکنن و بعد تازه وقتی امتحان هم نمیتونن پاس بکنن، خوب نمیتونن پاس بکنن به این دلایل، بعدش هم یک نوع سرخوردگی در این بچه ها ایجاد میشه. در نتیجه حذف این چنین امتحانات و تست هایی رو من فکر میکنم کمک میکنه به این که جلوی این استرس و اضطراب دانش آموزان رو بگیره. دوما این میشه دانش کودکان را از طریق تست و امتحان سنجید، یا نمیشه دانششون رو افزایش داد، بلکه بچه‌هایی که در مدرسه ابتدایی هستن اینها نیاز دارن به یک محیط مناسب، یک محیطی که حالت محیط خانوادگی داشته باشه، شادی و نشاط در مدرسه باشه، اونها بتونن در واقع زندگی رو در اونجا تمرین بکنن. مثلا چگونه با هم سلام علیک بکنن، خیلی ساده، کار جمعی رو چگونه میتونن انجام بدن، و یا اینکه چگونه میشه خلاقیت این بچه‌ها رو کشف کرد، یا اینکه چگونه میشه اعتماد به نفس اینها رو بالا برد. در نتیجه اگر این تست‌ها برداشته بشه و کارهای عملی در مدارس باشه، خب میتونه نتیجه بهتری داشته باشه. و سوم که به نظر من بسیار مهم هست اینه که فشار خانواده‌ها به بچه‌ها کمتر میشه، چون ما شاهد هستیم وقتی بچه‌ها بخوان مدرسه برن و این همه فشار روشون هست، حاضر نیستن برن مدرسه، مقاومت میکنن. ولی اگر تست نباشه، امتحان نباشه، ترس نباشه، استراب نباشه، بچه با علاقه بیشتر میره به مدرسه. در نتیجه برداشتن این گونه تست ها و آزمون ها یک محیطی رو در مدرسه ایجاد میکنه که بچه علاقمند بشه و اونجا به مسائل فکر بکنه، نه اینکه متن رو حفظ بکنه و بعد بره امتحان بده. در اینجا من فکر میکنم اگر واقعا این امتحانات رو در دوره ابتدایی بردارن، میتونه میتونه قدم بسیار مثبتی باشه. اما سوال من در رابطه با این نکته هست که اگر آموزش و پرورش قصد داره آزمون ها رو برداره، حتی در مدارس سمپاد که به درستی آقای مدادی اشاره کردن، آزمون اون مدارس هم خودش یک نوع فشار و استرس و استراب برای بچه های در سن 11 سالگی که پدر مادرها هم خب علاقمندن بچه ها برن مدارس غیر دولتی به دلیل اینکه از کیفیت آموزشی مدارس دولتی راضی نیستن. ولی سوالی که باقی میمونه اینه، آموزش و پرورش با این تصمیم عجولانه چه چیزی رو، چه مکانیزمی رو میخواد جایگزین سنجش و ارزیابی توانایی و استعدادهای این بچه ها بکنه؟ در این زمینه تا به حال وزارت آموزش و پرورش صحبتی نکرد.
خانم حسینی، خودتون به درستی اشاره کردید که حالا جایگزینی وجود نداره. فکر میکنید که چطوری میشه حالا از این به بعد اگر که این قانون انجام بشه چجوری میشه توانایی دانش آموزان رو سنجید؟
خب ببینید، این رو قبول دارم که بچه ها توانایی های مختلفی دارن، استعدادهای مختلفی دارن، ولی با به کار بردن اسم تیزهوشان و استعدادهای درخشان خیلی مخالف هستم. این خودش موجب میشه یک توهمی در بچه وجود بیاره، حتی اگر تیزهوش نباشه، چون میدونی در ایران بچه ها رو به سختی به اینا فشار میارن که موتور رو حفظ بکنن برن امتحان بدن. این معناش این نیست که بچه تیزهوشه، معناش اینه که بچه زیاد درس میخونه. ولی آیا این بچه که زیاد درس میخونه و میره امتحان قبول میشه، واقعا میشه این عنوان تیزهوشی بهش داد؟ در نتیجه روی همه این مسائل به نظر من سوال هست. اما این که چگونه امتحان گرفته بشه باز برمیگرده به دوران ابتدایی. در دوران ابتدایی اگر این مکانیزم رو درست بکنن، به خودی خود میتونن روشی رو هم پیدا بکنن برای اینکه بتونن این بچه‌هایی که شاید میتونم بگم از 100 نفر ممکنه 2 نفر 3 نفر یه مقدار ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشن که دولت بتونه روی اونها سرمایه‌گذاری بکنه. من یک مثال برای شما بزنم. در انگلستان ما مدارس گرامری داریم. مدارس گرامری جدا هست از مدارس دولتی، ولی هیچ شهریه نمیگیرن. بچه ها یک امتحانی میدن، این امتحان بر حسب اون چیزهایی که در دوران ابتدایی یاد گرفتن. سوال میپرسن، سوال هوشی داره، نمیدونم همین کارهای عملی که توضیح دادم، اینا رو ازشون امتحان میگیرن و انتخاب میکنن بچه هایی رو که میتونن برن اون سطح از مدارس. ولی اسمش مدرسه تیزهوشان یا استعدادهای درخشان نیست. دو تا دونه مسئله اینجا هست. یکی این که اون بچه هایی که به مدرسه گرامری میرن، اینها بیشتر دوست دارن برن در دانشگاه درس بخونن. نوع دیگه از مدارس هست که این مدارس بچه ها رو کمک میکنه که یک مهارت هایی یاد بگیرن و وارد بازار کار بشن. در ایران اینا هیچ کدومش روشن نیست. فقط برای این که مدارس سمپات یا مدارس غیر دولتی وجود داره، پول زیادی رو از پدر مادرها میگیره و این مسئله کاملا درسته. آموزش در ایران تبدیل به تجارت شده، معنای خودش رو از دست داده. همه اینها زیر سوال هست. کیفیت آموزشی در ایران زیر سوال است. اگر امتحان و آزمون در دوران ابتدایی برداشته بشه، من مطمئن هستم یک مکانیزمی که منطبق باشه با اون شرایط بعد از ابتدایی در نظر گرفته میشه که بچه‌ها وارد مدارس نتیزهوشان، مدارسی که خب باید اسم دیگه براش بذارن، مدارس غیر دولتی، یا نمیدونم مدارسی که به هر حال این گونه تفاوت‌ها بین بچه‌ها رو از بین ببره. چون اگر یک بچه عنوان تیزهوش داشته باشه، خودشو از جامعه دور میدونه و مدارس هم جدا میشن از زندگی طبیعیش و در اون جامعه. من فکر میکنم که همه اینها زیر سوال هست. من الان نمیتونم به شما دقیقا بگم در ایران چگونه میتونن این مکانیزم رو پیاده بکنن، بچه‌ها رو انتخاب بکنن، چون از اساس شیوه آموزشی ما غلط هست.
آقای مدادی، شما چه نظری دارید؟ چقدر موافقید با خانم حسینی؟ به نظرتون جایگزینی هست برای امتحان در دوران ابتدایی؟ مثلا فکر میکنید چطوری میشه دانش آموزان رو برای ورود به مدارس سمپاد انتخاب کرد؟
من به این قسمت میرسم. حتما روش‌های وجود داره تو آموزش پرورش هم دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن، مثل طرح شهاب، مثل طرح جابر ابن حیان که دارن انجام میدن. ولی اجازه میخوام که با بخش اول مخالفت بکنم، که امیدوارم هستم که آموزش پرورش به این سمت بره که مدارس سمپاد رو به این شکلی که هست برچینه. هر گونه نهاد متولی آموزش عمومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم حتی این گونه است، هر گونه جداسازی بر اساس ویژگی‌های نظیر ملیت، دین، استعداد، عدم توانایی، معلول مسئولیت. این جداسازی‌های مردودی هستند. همین چیزی که خانم حسینی هم گفتن، مدارس گرامری برای مدارس خاص تنها در 13 کشور داره اجرا میشه که همین هم جای سوال دارن. همین در انگلستان اجرا میشه، در آمریکا اجرا میشه، ولی در کشورهایی که به لحاظ آموزشی الگو هستن مثل کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند یا برخی از کشورهای آسیایی این اتفاق نمیفته. یعنی کلا از این فراتر رفتن از جداسازی های آموزشی، این که ما بخشی از بچه‌ها رو جدا کنیم بنا به هر دلیلی و بخوایم اونها رو تربیت خاصی کنیم یا آموزش خاصی بکنیم، این مردود این جداسازی هستش که باعث مشکلات زیادی میشه و نهاد آموزش تا جای ممکن از این جداسازی باید دور باشه. به نظر میرسه که این ایده در معاونت ابتدایی آموزش پرورش وجود داره و به خاطر همین هم با جداسازی حداقل در متوسطه اول مخالف هستن و من فکر میکنم و امیدوار هستم که این فرایند اونجا منتهی میشه که مدارس خاص از جمله مدارس سنفاز در مقطع متوسطه اول برچیده بشه. فعلا برای متوسطه دوم هست و صحبت اینه که در ادامه بحث‌های گذشته ما ملاک‌هایی رو داشته باشیم که برای گزینش این بچه‌ها برای مدارس خاص با توانایی خاصشون انجام بشه، در واقع یک نوع هدایت تحصیلی اتفاق بیفته که دانش آموزانی که دوست دارن مهارت‌های خاصی رو یاد بگیرن به سمت مدارس حرفه‌ای و مهارت آموزی هنرستان‌ها هدایت بشن، دانش آموزانی که می‌خوان سطح بالاتری از آموزش رو بگیرن به سمت مدارس خاصتری منتقل بشن. عرض کردم یه طرحی هستش به اسم طرح شهاب که در واقع طرح شهاب داره سعی می‌کنه که سیستم آزمون‌های کمی تست محور رو تبدیل بکنه به آزمون‌های توصیفی و بر اساس معیارهای مختلف، نه فقط بر اساس استعداد علوم و ریاضی و هوش بخواد بچه‌ها رو گزینش بکنه. یا طرحی که یکی دو ساله به شکل فکر می‌کنم که تو چند تا منطقه شروع شده، طرح جابر ابن حیان در مدارس از بچه‌ها می‌خوان که یه سری کارهای مثل این کارهای پوسترخوانی که کارهای پوستری که توی کنفرانس‌های علمی انجام میشه از بچه‌ها می‌خوان که این کارا رو انجام بدن. به این سمت سوق داده بشن بچه‌ها که درگیر طرح‌هایی بشن که توانایی‌هاشون اولا پرورش داده بشه و دومم بتونن که معیار و ملاکی باشه برای معلم‌ها که بتونن برای هدایت تحصیلی دانش آموزان کمک کنن. من تا جایی که خبر دارم الان معلمان پایه 4 و 5 و 6 از اونها می‌خوان که دانش آموزان رو ارزیابی توصیفی و کیفی بکنن و اینها رو بر اساس فعالیت‌هاشون در طول سال تحصیلی نمراتی رو بهشون بدن، ارزیابی‌هایی بکنن که مجموع این دور ارزیابی پایه های 4، 5، 6 اون موقع تبدیل میشه به خروجی که به هدایت تحصیلی بچه ها منتقل بشه.
خانم حسینی، فکر میکنید که چقدر این مسئله حذف امتحان، حذف آزمون های ورودی برای مدارس سنپاد منجر به حذف امتحان بزرگتری به اسم کنکور باشه؟ فکر میکنید که آیا میتونه راه رو برای این مسئله باز بکنه؟
من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، در رابطه با صحبت‌های آقای مدادی باید اینو بگم که در صحبت‌های مسئولین الان گفته میشه که این تصمیم در راستای انجام سند تحول بنیادین است. این سند با توجه به این که فکر میکنم هممون بدونیم که این سند پایه و اساسش این هست که واقعا آموزش و علم رو زیر سوال میبره و فقط روی تربیت تمرکز میکنه که خودش معنای سوال برانگیزی داره، چون اگر بخواهن مدارس ما رو تبدیل بکنن به یک سری مکتب مثلا، خب این بسیار نگران کننده است، چون در حال حاضر همونطوری که گفتم کیفیت آموزش در تمام سطوح آموزشی در ایران مسئله داره و این طرحایی هم که آقای مدادی اسم بردن باز در راستای همون سند هست، منتها خوب هست اگر بتونن خوب اجراش بکنن، چون وقتی که یک طرح داده میشه این یک ارتباط تنگاتنگی با اجرای اونم خواهد داشت. برای بیانش خیلی خوب بیان کردن، ولی این که چگونه اجرا میکنن من هنوز سوال دارم، هنوز فکر میکنم که با مشکل مواجه میشیم. اما در مورد سوال شما در مورد حذف امتحان سنپاد آیا منجر میشه به حذف کنکور، من فکر میکنم که به این مسیر خواهیم رفت، چون اگر این خوب پیش بره به طور طبیعی دیگه نیازی به کنکور نیست. همونطوری که آقای مدادی هم اشاره کردن در کشورهای اسکاندیناویا یا در همینجا در ما انگلستان داریم مدارس گرامری، ولی در اسکاتلند نداریم و وضعیت آموزشی اونها خیلی بهتر از انگلستان هم هست. در نتیجه اگر به شیوهی پیش برن و بتونن آزمونهای این چنینی رو حذف بکنن، دیگه هیچ لزومی باقی نخواهد بود که کنکور هم داشته باشیم، چون خود کنکور هم کلی مشکل و مسئله برای جوانای ما ایجاد کرده.
بله، خانم حسینی اشاره کردن به مسئله سند تحول بنیادین. معاون ابتدایی آموزش پرورش هم گفته که این کار در راستای همین سند هست. آقای مدادی، شما نظرتون در مورد سند تحول بنیادین چیه؟
ببینید، سند تحول بنیادین اون چیزی که گفته میشه و با اون چیزی که توی خود سند هست و اون چیزی که عمل میشه خیلی متفاوت هستن. حتی اگر ببینید رویکردی که وزارتخونه دولت آقای روحانی داشت این بود که سند مشهور شد به سند 23، سند 23 یونسکو رو سعی داشت میکرد اجرا بکنه و اجرای اون رو در راستای سند تحول داشت توجیه میکرد. این که سند تحول به لحاظ متنی که روی کاغذ هست پر از اشکالات متعدده و به شدت از فلسفه روز و مدرن آموزش پرورش فاصله داره، در اون شکی نیست. ولی اینکه روی کردی که مسئولین و متولیان نهاد آموزش عمومی دارن چیست و چگونه رو اعمال میکنن، همون چیزی که خانم حسینی هم گفت، نحوه اجرای این سیاست ها بسیار مهمه. خود سیاست گذاری مهمه که اتفاق میفته و نحوه اجرای اون سیاست ها مهمتر از اون هست. به نظر میرسه که متولیانی که الان در نهاد آموزشی ما هستن با توجه به سابقه ای که و تعاملی که با بدنه کارشناسی آموزش پرورش و معلمان داشتن، رویکرد درستری رو دارن، سعی میکنن، تلاش میکنن رویکرد بهتری رو نسبت به بحث آموزش داشته باشن. بحثشون الان در حوزه مقطع ابتدایی این هست که رویکرد آموزش پرورش باید آموزش مهارت‌های زندگی باشه، نه اینکه بیاد دانش آموزان رو بافر بکنه مغزشون رو از حسیات و اعداد و ارقام و تست و اینها. این رویکرد رویکرد مناسبیه و این گام اولی هم که برداشته شده گام خوبیه، اما مهمه که این گام‌های بعدی برداشته بشه. ما برای اینکه بتونیم در مهارت‌های آموزشی و مهارت‌های زندگی کردن رو در سنین پایین به کودکانمون یاد بدیم، نیازمند نیروی آموزش دیده هست. باید بپذیریم که بسیاری از معلمان ما متأسفانه تجربه لازم و این آموزش لازم رو ندیدن که بتونن فرآیندهای آموزشی رو به شکل خوبی ارائه بدن. ذهنیت آموزشی بسیاری از معلمان ما سنتی است و با سیستم سنتی و کلاسیک آموزش که حافظ محور بودن آموزش هست گره خورده. و به اضافه این، در کنار این، مشکلات منابع انسانی که آموزش پرورش داره، الان ما میبینیم که خیلی جاها معلمانی که معلم دبیرستان بوده برای اینکه درس نداره بده میاد و در مقطع ابتدایی مشغول به کار بشه. اینها ایرادهایی هستن که خیلی ایرادهای مهمی هستن. معلم آموزش دیده برای اجرای این پروژه بسیار مهمه. متون آموزشی و منابع درسی ما، کتاب‌های درسی ما بسیار مهمه. باید این گام ها برداشته بشه. بدون برداشتن این گام ها واقعا صرفا ما بیایم بگیم که آزمون رو داریم حذف میکنیم یا میخوایم به اون سمت بریم که دانش آموزان استرس نداشته باشن در طول مقطع ابتدایی، این مشکل رو حل نمیکنه. حتما باید گام های دیگری تکمیلی برداشته بشه. این رویکرد نسبت به رویکردهایی که قبلا در آموزش پرورش ما میدیدیم که چه رویکردهای مخربی بودن، این رویکرد یک گام به جلو به نظر میاد که میتونه نوید بخش اصلاحات جزئی حداقل در فرآیند آموزشی باشه.
خانم حسینی، فرصت زیادی نداریم، شما صحبتی دارید در پایان؟
موافق هستم با صحبتایی که آقای مدادی کردن، فقط یه چند تا نکته رو اضافه بکنم. ممکنه این طرح و یا اینکه برنامه‌های نسبتاً مناسبی بحث بشه فقط در حال حاضر، ولی این نکته رو میخوام بگم، اگر مدارس ما به اندازه کافی نداشته باشیم، اگر معلم به اندازه کافی نداشته باشیم، اگر تعداد دانش آموزان 30 نفر در یک کلاس با یک معلم باشه و حتی زمان کافی برای آموزش این نداشته باشیم، چگونه میتونیم خلاقیت دانش آموزان رو افزایش بدیم یا پیدا بکنیم، یا چگونه میتونیم اون صحبت‌های خوبی رو ممکنه بعضی از مسئولین بکنن ما در مدارس بتونیم پیاده بکنیم؟ من فکر میکنم امکانات، تجهیزات و به خصوص کامپیوترها، به خصوص آزمایشگاه‌ها
بخشی از آموزش ما هستن که ما حتی در بعضی از جاهای ایران مدارس برای بچه ها نداریم. در نتیجه باید این چنین فکر بکنیم که اگر آموزش و پرورش میخواد برنامه های مناسبی رو در جهت اصلاح آموزش و پرورش برداره، با چه بودجه ای، با چه امکاناتی و با چه تجهیزاتی میخواد این برنامه های رو که میگه بتونه انجام بده.
متشکرم آقای مدادی. شما در پایان چیزی دارید که اضافه بکنید؟
اونقدر حجم و مشکلات در نهاد آموزش ما زیاده که واقعا نباید انتظار، نمیتونیم انتظار تحول اساسی و عظیمی تو این ساختار داشته باشیم. خیلی از متولیان سعی کردن که با این شعار و با این رویکرد تحول اساسی وارد بشن و در عمل هیچ کاری نکردن و خیلی مشکلات رو هم اضافه کردن. فکر کنم گام اول این هستش که بپذیریم که واقعا با توجه به جمیع جهات، منابع مالی، بحث‌های دیگه یک آموزش پرورش وجود داره، امکان یک تحول اساسی در آموزش پرورش وجود نداره. بنابراین فقط ما میتونیم گام‌های کوچیکی رو برای اصلاح بعضی از فرآیندها و رویکردها برداریم. نکته مهم اینجا اصلاح رویکردهاست و طراحی گام‌هایی که پشت سر هم و متوالی برداشته بشه. به نظر میاد که این رویکرد در برخی از حوزه‌ها دیده میشه. امیدواریم که گام‌هایی که برداشته میشه همچنان که وزیر آموزش پرورش هم گفته گام نخست باشه و با گام‌های دوم و سوم بخواد تکمیل بشه، که در این صورت میشه امیدوار بود در یک بازه میان مدتی بخشی و تنها بخشی از مشکلات آدم بشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و احمد مدادی، کارشناس آموزش و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم گوش کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.